ساعت 15 از پخش رادیو ورزش در کنار شما عزیزان هستیم، در حالی که خیلیامون دائما منتظر فرارسیدن یه لحظه مناسبیم و یک فرصت ناب. زندگی، لحظه ها، فرصت ها و عمرمون داره به سرعت میگذره. انشالله قدر این روزها و لحظه ها و ساعت رو بدونیم. با افتخار با شما هستیم و میریم به استقبال برنامه ورزش ایران، ویژه ورزش های راکتی.
ورزش ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیو ورزش سلام عرض می‌کنم. به برنامه ورزش ایران، ویژه ورزش‌های راکتی خوش آمدید. تنیس رویز، اسکواش و بدمینتون چهار رشته ورزشی هستند که ما در طول این برنامه مهمترین رویدادهای این چهار رشته ورزشی رو در ایران و جهان مورد مرور و بررسی قرار میدیم. شما اگر مایل هستید مطالبی رو در مورد این چهار رشته ورزشی طرح بفرمایید، لطفاً از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 با ما در ارتباط باشید. سعی می‌کنیم مطالب ارزشمند شما رو هم در این برنامه طرح کنیم. اما مطابق معمول همه هفته در این برنامه هم در خدمت جناب آقای مجید احتشام زاده، دوست و همکار عزیزم، کارشناس محترم برنامه هم هستیم تا به اتفاق ایشون مهمترین رویدادهای ورزش‌های راکتی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. جناب احتشام زاده، حضور شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
خواهش می‌کنم. با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان عرض سلام جناب آقای کشاورز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی هم شروع کرده باشید بدون کرونا. و همینطور خدمت شنوندگان خوب برنامه ورزش ایران عرض سلام و ادب دارم، امیدوارم که حالشون خوب باشه، در صحت و سلامت باشن و شیوه نامه‌های بهداشتی رو حتما آقای کشاورز امیدوارم که هموطنان عزیز رعایت کنن، خصوصا ورزشکاران، علل خصوص ورزش‌های راکتی و ورزشکارانی که واقعا راکت به دست هستن که مسابقات دارن، لیگ دارن و اردوهای مختلف دارن. امیدواریم که واقعا الگو باشن با رعایت کردن، با شستن دستاشون، ماسک زدن، به مردم نشون بدن که واقعا موضوع خطرناک هستش و اگر رعایت بکنن، کمی رعایت بکنن، فهم میکنم که میتونیم از این بخش چهارم هم یه مقداری براحتی به هر صورت عبور کنیم.
انشاءالله برای همه هموطنان عزیزمون به خصوص ورزشکاران و به ویژه ورزشکاران راکتی آرزوی روزهای بسیار سلامت و خوش داریم. امیدواریم اون کسانی هم که در بستر بیماری هستند به سلامت از بستر بیماری برخیزند و روزهای بسیار خوشی رو در کنار هم داشته باشیم. شما افتخار بدید تا این برنامه ورزش ایران، ویژه ورزش‌های راکتی، ما رو همراهی بفرمایید. اما همونطور که میدونید داریم به روزهای برگزاری المپیک 2020 که البته در سال 2021 قرار برگزار بشه نزدیک میشیم و یه حال و هوای خاصی هم به وجود اومده در رشته‌های مختلف ورزشی. علاوه بر ورزشکاران، کسانی هم هستند که به عنوان کادر اجرایی و داوری و فنی در رقابت‌های المپیک حضور خواهند داشت و شنیدیم که یکی از نفرات که در این رقابت‌ها حضور دارند در رشته‌های ورزشی راکتی در بخش بانوان هم هستند. اما ارتباطمون در همین ابتدای کار برقرار هست با جناب آقای پیمان حسنی، دبیر محترم فدراسیون تنیس روی میز کشورمون. با ایشون گفتگو بکنیم راجع به مسائل مختلف تنیس روی میز و انشالله که بتونیم یه جنبندی خوبی از حال و اوضاع این رشته ورزشی در این روزها داشته باشیم. جناب حسنی، حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. انشالله
برام خدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی جناب کشاورز، جناب آقای احتشام زاده، همکاران محترمتون و شنوندگان این برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای حسنی، منم خدمت شما عرض سلام و خسته نباشید دارم.
ممنونم آقای احتشام زاده.
خواهش میکنم آقای حسنی، بفرمایید که دو سه روز گذشته فهم کنم که بازدیدی داشتین شما به اتفاق آقای قادشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز از به اصطلاح امکانات مجموعه ورزشی انقلاب. داستان چی هستش و این به اصطلاح بازدید و بررسی برای چی هستش؟
بله، خب همونطوری که مستحضر هستید، سالیان گذشته مسابقه بین‌المللی برگزار می‌شد در کشور. خب چندین سال قزوین میزبان مسابقات نوجوانان و جوانان بود و در تهران هم توی همین دهه 90 سه چهار دور مسابقات جام و فجر برگزار شد. البته در دهه 80، 70 و دهه 60 هم این مسابقات با عنوان مسابقات دهه مبارک فجر برگزار میشد که چندین دورش رنکینگ جهانی هم داشت.
یه حال هوای خاصی هم داشت آقای حسنی در دوران فکر کنم سالهای 70-80 تیمای ملی خیلی کشورهای واقعا مطرح مثل چین، آلمان، چک، مجارستان و خیلی از کشورهای بزرگ می اومدن و در این مسابقات شرکت میکردن.
بله، خب این مسابقات از دهه 80 وارد سیستم رنکینگ فدراسیون جهانی شد.
بله.
و ولی در حقیقت برگزاری مسابقات و چگونگی برگزاری رو فدراسیون جهانی به عهده میزبان مسابقات میگذاشت، ولی الان در سال 2021 پروتکل هایی رو اعلام کردن فدراسیون جهانی که اگر کشوری بخواد همچین مسابقاتی رو برگزار کنه و فدراسیون جهانی بهش رنکینگ بده، باید طبق این پروتکل ها باشه.
مالی.
این پروتکل ها خب از نظر فنی یه مقداری، از نظر کیفیتی مسابقات با کیفیتی میخوان برگزار کنن، حالا بجز اون اطلاع رسانی ها.
یعنی آقای حسنی ببخشید، تماشاچی هم حضور داشته باشه در سالن یا نه، یا بدون تماشاچی؟
نه، الان که اصلا این موضوع فنی برگزاریه، این که سالن ابعادش چی باشه، هر کورت بازی چه باشه، لوکس نور سالن چی باشه، هتل کجا باشه، چند ستاره باشه، چه جوری باشه، روی این موضوعات بیشتر بحث بود. پروتکل ها رو که اصلا ما باید رعایت کنیم، مثلا حضور تماشاچی در مسابقات اصلا ممنوعه تا موقعی که کرونا هست، حضور نداره، نمیتونیم کسی رو راه بدیم توی سالن که مسابقات رو ببینه. الان تمام دنیا همین اتفاق داره میفته، مسابقاتی که برگزار میشه الان بعضی جاها الان ممکنه مثلا این پروتکل‌ها رو با یه سری از قوانین مقررات پذیرش کنن به صورت محدود، ولی فعلا موضوع ما بحث فنیه.
بله.
کار هست که ما یه جلسه هم به صورت وبیناری با فدراسیون جهانی گذاشتیم، خب خیلی استقبال کردن با توجه به اینکه وضعیت کرونا هست در دنیا و معمولا کشورها راغب نیستن فعلا مسابقاتی رو میزبانی کنن. خب ما یه سری مشکلات هم با توجه به قوانین مقررات کشورمون داشتیم که بحث بانوان بوده که حتما باید سالن مجزا باشه و اینا، همه رو ما با فدراسیون جهانی صحبت کردیم، خب اونها هم قبول کردن که ما سالن رو جدا بکنیم، حتی ورود آقایون به سالن خانوما کلا ممنوعه، به تیم‌های خارجی گفتن اعلام میکنیم که باید اگر مربی میخواد همراهشون بیاد باید خانوم باشه، مربی آقا نمیتونن بیارن همراه تیم خانوماشون، و یه سری از محدودیتایی که ما در ایران داشتیم خب اونها پذیرفتن و ما الان دنبال در حقیقت امکاناتیم و توی اون چارچوب پروتکل ما بهترین جایی رو که دیدیم که بشه این مسابقات رو با یه کیفیت خیلی خوب برگزار کرد، مجموع ورزشی آزادی بود و حالا سالن 12,000 نفری که ما قبلا هم در سال 82 با حضور 37 کشور مسابقات کشور اسلامی رو به اون سالن برگزار کردیم.
بله.
ضمن اینکه هتل المپیک هم کنار این سالن هست و به راحتی کشورهای خارجی میتونن اونجا هم از رستوران و هم از هتل اونجا استفاده کنن و یه مجموعه خیلی خوبی میشه که میتونیم این مسابقات رو به خوبی برگزار کنیم.
انشالله که حالا موافقت بشه و با امکانات خوبی هم که کشور ما داره واقعا بتونیم که مسابقات بین‌المللی خیلی خوبی رو انشالله.
حالا یه پروتکل دیگه هم که
بله.
آقای شامزاده توی بله. این هست. حالا آقای کشاورزم قطعا چون بحث تنیس رو به خوبی اشراف دارن گفتن که در کورت مسابقه همه چی باید از یه نوع باشه، یعنی شما نمیتونید از میز باترفلای استفاده کنید ولی تور گیرهی که هست بله. مثلا دونیک باشه،
باتیشه، توب، میز، همه چیز باید
همه
یک مارک باشه.
باید که خوشبختانه از اون دقیقت الان اینجا فکر کنم اولین باره که میخوام اعلام کنم از اون سفری که آقای گاردشی به کشور قطر داشتن، حالا بدون اون تفاهم‌نامه‌ای که با فدراسیون تنیس قطر امضا شد که یه دستاورد خیلی خوب بود، یه دستاورد خیلی بهتر هم آقای گاردشی اونجا داشتن که یه قرارداد خیلی خوب سالیانه در برای در حقیقت دریافت تجهیزات ورزشی تنیس روی میز با شرکت استگ هند امضا کردن
بله.
که حدوداً چیزی حدود 50 و خورده‌ای هزار دلار اون چیز هست، در حقیقت ارزش اون چیز هست که یکی از موضوعاتش همین کورت مسابقات بین المللی هست که خوشبختانه ما قرارداد خوبی اونجا که بستیم قرارشه اینا رو در اختیارمون قرار بدن، حتی میز داوری در حقیقت کورت شوکورتی که برای میز اصلی در نظر گرفته میشه، حتی پارتیشن های اطرافش که یه حالت خاصی داره و میز مسابقه، اینا همه رو ما از طریق اسپانسر از یک شرکت که اینا هم مورد تاییده در حقیقت فدراسیون جهانی هست از اونجا قرار شد به صورت اسپانسرینگ بگیریم و استفاده کنیم.
بله. خب آقای حسنی بریم سراغ اردوهای تیم‌های ملی ما که ما بحث مسابقات مختلفی داریم، حالا بحث مسابقات المپیک یه سهمیه داریم که جای خود مسابقات مختلف رو هم داریم در خصوص اردو.
بله ما چهار تا، ما بجز المپیک ژاپن چهار بله. تا مسابقه دیگه هم در سال 2021 داریم. بازی‌های پاراسیایی جوانان است که تو بحرین در آذر ما، اواخر آبان ما بازی‌های آسیایی جوانان در چین هست، مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا دهم شهریور ما در دوحه قطر است و همچنین آخرین اعلامی که کنفدراسیون آسیا کرده احتمالاً در ماه در اواخر ماه مهر ما مسابقات قهرمانی نوجوانان جوان آسیا در لاوس رو داریم که ما برنامه‌ریزی کردیم که اواخر اردیبهشت ما و اواخر خرداد ما انتخابی تیم ملی بزرگسالانمون رو برگزار کنیم و در تیر ماه هم انتخابی تیم ملی نوجوانان جوانان رو برگزار کنیم. بلافاصله بعد از انتخابی و انتخاب شدن تیم ملی، اردوهای تیم ملی هم تا موقع اعزام به مسابقات آسیایی در حقیقت بچه ها تو اردو خواهند بود.
خب خیلی ممنون آقای حسنی.
من یه سالی راجع به همین مسابقاتی که فرمودید دارم، می‌خواستم ببینم تبلیغات دور زمینش به چه ترتیبی در میاد. وقتی می‌فهمید اجزای داخل و تجهیزات همه از یک نوع باید باشه، در مورد تبلیغات دور زمین در اختیار خودتون قرار می‌گیره دیگه، درسته؟
نه، یه بخشیش رو در حقیقت فدراسیون جهانی به ما، در حقیقت اسپانسرهایی که با فدراسیون جهانی در حقیقت قرارداد دارن، یه بخشی هم خود فدراسیون تنیس ریمیز میتونه اینجا از تبلیغاتی که اسپانسرینگی که داره استفاده کنه.
بعد در مورد اینکه شما از اون تبلیغات فدراسیون جهانی هم احتمالاً فدراسیون تنیس روی میز کشورمون هم سهمی خواهد داشت.
ما صحبتی که درباره اسپانسرینگ شد گفتن بعداً ریزش رو اطلاع میدیم، ولی اون چیزی رو که گفتن که ما توی بخش‌های مختلف قطعاً برای برگزاری این مسابقات به شما کمک خواهیم کرد. حالا اونا فعلا منتظر این هستن که ما تاریخ دقیق مسابقات و شهر مسابقات رو اعلام کنیم، بعدا بریم توی این مباحث ریزش که انشالله بتونیم یه کمک.
توی تنیس هم شما اشاره فرمودید دقیقا به همین ترتیبه. توی تنیس هم وقتی تابلوهای فدراسیون جهانی و قرار میدن دیگه نمیاد درصدی ازش تعیین بکنن. اونا یه کمکی در مجموع به فدراسیون خواهند کرد در مورد اینکه میزبانی مسابقات به عهده گرفتین. اون تابلوهایی که میتونه برای خود فدراسیون میزبان باشه، اونا درآمدش برمیگرده به خود فدراسیون میزبان که این اتفاق براشون خواهد افتاد.
بله، خب ما مثلا فدراسیون جهانی خب چند تا اسپانسر ثابت در طول سال داره، قطعا از برند اونا میخواد استفاده کنه. حالا انشالله که این برندهایی که استفاده میکنن ممنوعه نباشه تو کشورمون و حداقل اونا بتونن استفاده کنن. ولی معمولا توی تنیس ریمیز برندهای ممنوعه که حالا معمولا تو فوتبال هم کنار زمین استفاده میشه و ما نمیتونیم تو کشور از اونا استفاده کنیم، معمولا تنیس ریمیز همچین چیزایی رو نداره.
بله، اونا قابل توافق هم هست، گاهی وقتا جا به جاش هم میکنن با چیز دیگه که موضوع حل بشه. خیلی ممنون از توضیحاتی که فرمودید. یه سوال آقای احتشام.
بله، خواهش میکنم. اصلا راجع به لیگ برتر بانوان مرحله نیمه نهاییش بفهمید که قرار بود 15 تا 18 اردویش ماه باشه. ظاهرا فهمید.
بله، ما این سومین تاریخیه که در حقیقت
بله
برای لیگ بانوان داریم اعلام کنیم با نظر تیم‌ها. خب ما قرار بود دوم تا پنجم اردویش ماه مسابقات برگزار بشه، ولی خب خوردی به موج چهارم کرونا تو کشور و مشکلی که در حقیقت تیم‌های شرکت کننده باهاش داشتن این بوده که سالن‌ها تعطیله توی خیلی از شهرستان‌ها و عملا اونا نمیتونن تعمیر کنن. ما هم دو هفته مسابقات رو به تعویق انداختیم،
15 تا 18
ما انتخابی تیم ملی بانوان هم داشتیم، می‌خواستیم زودتر تکلیف اونا مشخص بشه که بازم در حقیقت جلسه که دیروز بود تیم‌ها به این توافق رسیدن که مثلا ششم هفتم خرداد ما بازی کنن، حالا هم بعد از ماه مبارک رمضان باشه و همین که حالا بالاخره
فرصتی باشه برای تعمیر. خیلی ممنونم جناب آقای پیمان حسنی دبیر محترم فدراسیون از توضیحات کاملتون.
برای شما و کانالتون آرزوی موفقیت میکنیم. خیلی ممنون که تو این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند به جهت همراهیتون با برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی. همه هفته توی این برنامه ما یه گزارش خیلی خوب از همکارم خانم کیانی داریم که به صورت میدانی از فضاهای مربوط به رشته‌های ورزشی راکتی تهیه میشه، که این هفته هم این زحمت رو کشیدن به اتفاق این گزارش رو بشنویم و پس از اون در خدمت شما خواهیم بود.
سلام به علاقه‌مندان ورزش‌های راکتی، روزتون بخیر باشه. در گزارش امروزمون موضوع سیمین رضایی داور المپیکی تنیس روی میز کشورمون رو بررسی کردیم که بعد از تقدیر کمیته ملی المپیک گفت نیازمند حمایت مالی مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانانه.
من اولین داور خانم المپیکی به کل رشته ورزشی هستم. من توقعم از کمیته المپیک این هستش که شرایطی که برای سهمیه بگیران در نظر گرفته میشه برای داوران هم در نظر گرفته بشه. به هر حال این باعث میشه که استارتش رو من میزنم، بعدش قطعا کسای دیگه هم خواهند اومد به این راه، اونها هم تشویق بشن و بدونن که اگر که یک مسیر سختی رو طی میکنن برای رسیدن به این مکان حتما حمایت خواهند شد و اون هزینه‌ای که میکنن، به هر حال من با توجه به شرایط اقتصادی موجود توقع دارم که حمایت مالی بشم. الان ببینید من هنوز خب به هر حال تا المپیک فرصت هستش که اگر مسابقه باشه برای بروز کردن خودم دوباره شرکت بکنم، ولی اگر که حمایت نشم مسلما خب نمیشه، راه سخت هستش و ممکن هستش که من دوباره در نیمه راه بمونم. این توقع رو دارم. خب لوح تقدیر خب به هر حال من تقدیر نامه زیاد دارم توی کارنامه خودم، ولی خب من توقع بیشتر این هستش، توقع از کمیته المپیک به بحث ورزش به هر حال فدراسیون چترالیزم خب بودجه خاص خودش رو داره و برنامه های خودش رو داره برای بازیکن ها، برای مربیان. من الان دو سهمیه المپیک گرفتم، توقعم بیشتر از کمیته المپیک هستش.
ما هم ماجرا رو از رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک پرسیدیم که پاسخ دادن با رضایی ملاقات کرده و ازش حمایت خواهند کرد.
ما از داوران بنالون حمایت خواهیم کرد و در خصوص خانم سیمین رضایی هم ما در احتجاجی ازشون تقدیر کردیم، تماس داشتن، انشالله ایشون رو در اولین فرصت ملاقات خواهم کرد و مطالب ایشون رو هم دنبال خواهم کرد. این یه نکته که انجام میشه، من توی لیست ملاقات هم هست که الان جلوم هست، اولین فرصت ایشون رو ملاقات خواهم کرد و مطالبشون رو هم باز خواهم شنید. اما به عنوان وظیفه هر داوری، هر مربی، هر شخصی در حوزه ورزش قهرمانی یک کرسی، یک جایگاه در صدر ملی کسب کنه یک افتخاری برای ایران هست و ما کاملا حمایت خواهیم کرد، هم مادی و هم معنوی.
دکتر سجادی سرپرست کاروان ایران در بازی‌های المپیک هم گفته داوران جزء افراد کاروان هستند.
داوران ما جزء افراد کاروانمون میدونیم، یعنی کمیته المپیک جزء افراد کاروان میدونیم، لذا الان براشون پیش بینی شده، اون حق ماموریت داده میشه و تمام لوازمی که به همه کادرهامون داده میشه به اونها هم داده میشه و تفاوتی ندارن. حتما همه گونه حمایت رو همینجوری که آقای دکتر گفتن میکنیم. در گذشته هم تقریبا همینجور بوده.
و این هم از موضوع سیمین رضایی داور المپیکی تنیس روی میز کشورمون که بررسی کردیم و امیدواریم در بازی‌های المپیک توکیو قضاوت‌های موفقی رو داشته باشه. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
برای همه نمایندگان کشورمون در المپیک 2020 توکیو که قراره در سال 2021 برگزار بشه آرزوی موفقیت میکنیم. همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، برای همه کسانی که توی این رویداد بسیار بزرگ دست اندر کار هستن، همکنون ارتباطمون هم برقرار شده با سرکار خانم سیمین رضایی، با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم، ببینیم که اوضاع احوال کاریشون به چه صورت هست و انشالله که با رویه بسیار خوب بتونن در رقابت‌های المپیک 2020 نماینده شایسته‌ای برای کشورمون باشن. خانم رضایی حضورتون سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه انشالله.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ورزش.
خواهش می‌کنم خانم رضایی، منم خدمت شما عرض سلام دارم، خسته نباشید میگم خدمتتون.
سلام آقای تشمزاده عزیز، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و از عرضت دارم.
خواهش میکنم خانم رضایی، خب شما به عنوان تنها داور بانو در کاروان ورزشی اعزامی به المپیک 2020 توکیو هستین که افتخار بزرگی هم برای بانوان کشور ما هستش، هم یک افتخار برای ورزش تنیس روی میز هستش و شما فینال های زیادی رو در مسابقات جهانی و بین المللی قضاوت کردید. یه مدلی از حال هوای المپیک بگید که خب نوع قضاوتش آیا فرق میکنه و چه شرایطی رو برای شما داره؟
بله جناب رئیسشان زاده، من البته خب چون اولی بار هست برای المپیک قرار اعزام بشم،
بله،
من شاید بعد از برگشت بتونم خیلی بهتر به شما این پاسخ این جواب سوالتون رو بدم، ولی به طور کلی چون مسابقات المپیک بالاترین سطح مسابقات در کلن در ورزش هستش،
بله،
در نتیجه تمام بازیکنای مطرح در اون حضور دارن و گرفتن مقام، کسب مقام و کرسی برای بازیکنان بسیار حائز اهمیت هست. در نتیجه مسابقات از همون مرحله اول دارای حساسیت بسیار بالایی هست و خب مسلما در کنارش داوری و قضاوت بازی ها هم همین حساسیت رو داره. در نتیجه کوچکترین اشتباه و یا حالا به اغمازی در هر قسمتی با توجه به اینکه رشته ما هم جز رشته هایی هستش که با سرعت بالای توپ در واقع رشته رو ما داریم، در نتیجه باید در لحظه تصمیم گیری کرد و کوچکترین یعنی در واقع خطایی مسلماً در واقع برای بازیکن ها و همچنین برای مربی و برای خود کشور اون بازیکن بسیار حائز اهمیت خواهد بود، در نتیجه حساسیت کار رو بالا میبره و انشالله که من بتونم با روحیه بالاتر اگر حمایت کمیته المپیک و وزارت ورزش داشته باشم بتونم با روحیه بهتری تو مسابقات شرکت بکنم و بتونم تو مرحله بالاتر هم قضاوت بازی ها رو داشته باشم.
انشالله که همینجور هم باشه و فینال المپیک 2020 رو در بخش انفرادی بانوان ما همیشه آرزو میکنیم که شما قضاوت کنید. حال بذارید بفهمید که حالا داستان چی هست. اشتباهی کردین شما راجع به حمایت کمیته ملی المپیک که بایستی که مثل بازیکن‌ها مثلا اون سهمیه یا اون مبلغ و بحث رو داشته باشن. نظر خودتون چی هستش؟ چی کار باید بکنه الان کمیته المپیک؟
بله، من توقعم از کمیته المپیک این هستش که با توجه به اینکه برای رسیدن به این جایگاه و کسب سهمیه راه دشواری رو طی کردم. شما خودتون بهتر میدونین که قاره آسیا در رشته تنیس رو میز حرف اول رو میزنه. در نتیجه ما همونطور که در قسمت بازیکن و مربی برترهای دنیا رو داریم، در قسمت داوری و سرداری هم به همین شکل ما نفرات بسیار قوی داریم. و فقط 8 سهمیه در قاره آسیا برای المپیک توکیو در نظر گرفته شده بود که یکی از این سهمیه ها رو من تونستم کسب بکنم و این کار بسیار ساده ای نبود. همونطور که خودتونم فرمودین، من چندین سال هستش که در مسابقات مختلف شرکت کردم، امتحانات مختلفی رو طی کردم برای کسب مدرک بلو بج که بالاترین مدرک داوری هست و همچنین برای نگهداری اون که کماکان ما برای نگهداریش هم نیازمنده این هستش که تلاش بکنیم مجددا امتحان هایی داشته باشیم، ارزیابی هایی در مسابقات داشته باشیم، که من تمام این مراحل رو طی کردم که تونستم این سهمیه رو کسب بکنم و در این راه هزینه های زیادی رو متقبل شدم. در نتیجه توقعم از کمیته المپیک و وزارت ورزش این هستش که مانند بازیکن ها و بقیه سهمیه بگیران من هم پاداش و حالا هم یعنی یک به صورت یکسان اون پاداش و حقوقی که بازیکنان بهشون تعلق گرفته من هم تعلق بگیره. من صحبت‌های آقای سجادی رو شنیدم تو گزارش خانم کیانی.
بله.
من این نیستش که حالا لباس من تعلق بگیره یا اینکه حالا یک در واقع پول تو جیبی. این خب مسلماً جزء در واقع کاروان هستش و می‌دونم که این رو به داوران هم خواهند داد. ولی من صحبت اصلی من روی پاداش‌های دیگری هستش که به بازیکن‌ها و مربیان تعلق می‌گیره.
بله، من فهم کنم که حالا صحبتی که آقای دکتر صالح امیری هم انجام داده، رئیس کمیته ملی المپیک، فهم کنم که حمایت حالا به نوعی حتما انجام خواهد شد. و یه بحث دیگه هم اینه که خانم رضایی، اینه که بحث دست دادن داورها هم فهم کنم با این وضعیت ویروس کرونا خیلی راحت شد برای داوران و مارا، چه در بخش آقایان چه در بخش بانوان. فهم کنم این مشکل هم خود به خود اصلا حل شدش.
بله، خوشبختانه خب یکی از چالش‌های من تو این راه همین بود که حالا خوشبختانه، حالا اگر بگیم خوشبختانه، شاید ما حالا بخوایم در واقع شرایط موجود کرونایی رو حمایت کنیم، نه منظور این نیستش، ولی خب به هر حال در کنارش این بله این شانس ایجاد شد که چون الان دیگه اصلا جز قانون هستش که نباید دست داده بشه داور و بازیکن، در نتیجه این دشواری هم کنار رفت و مشکلی نخواهد بود.
بله، خیلی استرس خاصی هم داشتی، حالا چه بازیکن چه داور که بخواد به این شکل برخورد بکنه، خیلی رو بازیشون یا رو قضاوتشون خیلی تاثیرم میذاش که الحمدلله اینم برطرف شد و انشالله شما هم یک قضاوت خیلی خوب و آرزوی ما این هستش که فینال مسابقات رو شما قضاوت کنید که یک افتخار دیگه برای کشور عزیز ما باشه.
البته آقای اعتصام زاده، یه شخصی مثل خانم سیمین رضایی که این همه سال زحمت کشیدن و الان با شایستگی به هر حال یکی از 8 نفر اشخاصی هستن که به عنوان داور برای رقابت المپیک انتخاب شدن، آرزو میکنیم که مسئولین محترم ورزش کشورمون به خصوص کمیته ملی المپیک، البته آقای دکتر صالح امیری قول دادن که قرار ملاقات حتما بزنن، اونجا موضوع مطرح میشه و همونطور که خودشون هم اشاره کردن، خب اون موردی که آقای دکتر سجادی گفتن که سالهاست اتفاق میفته به همه داوران که توی کاروان هستن و مسئولین فنی، خب همه چیز طبق اون پکیجی که مال همه هست داده میشه، پول تو جیبی هم داده میشه، همه اینا که خب هست. اما این مسئله که ایشون بهش اشاره کردن مسئله بسیار مهمیه، به این راحتی به دست نمیاد، مسئله لابی کردن نیست، تلاش فوق العاده زیاده. تو هم المپیک هم عمل کرده ایشون روز به روز مورد ارزیابی قرار میگیره و هیچ کسی معلوم نیست اصلا تا روز آخر که کی قراره فینال المپیک رو قضاوت بکنه. همین عملکرد مورد بررسی قرار میگیره و مشخص هم هست که عملکرد ایشون تبدیل شده به یک